از آثار ایجاد این ارتش بود که به وقوع پیوست.
یه ذره توضیح میدین راجع به همین بخشی که الان اشاره کردین.
ما یه سری رفتارها و حرکاتی در داخل کشور داشتیم.
صحیح.
بعضیاش بسیار مثبت بود و در راستای تأمین منافع ایران بود، مثل نهضت جنگل،
مثل
بله، مثل کورنل پسیان در بله. مشهد. پسیان بحث تجزیه اصلا نداشت، بحث این داشت که میگفت قوانین باید درست اجرا بشه و حالا مشکلاتی داشت که اینها رو مطرح میکرد.
در تبریز چه خبر بود؟
اما سیمیتقو کاملا بحث تجزیه داشت.
بله.
و میخواست آذربایجان رو جدا بکنه. بله. که خب اون موقع رضاخان قبل از حتی به پادشاهی رسیدنش هم بود، 1303 سرلشکر سرتیپ اون موقع بود، سرتیپ امان الله جهانبانی رو میفرسته که سرکوبش کنه. نکته جالب توجه اینه که دکتر محمد مصدق اون موقع استاندار آذربایجان بود.
صحیح.
بله. که میره و موفق میشه. خب آثار تبعات من
یعنی میتونه موفق میشه به این معنی که میتونه جلوشو بگیره دیگه،
سرکوبش میکنه، سرکوب به طور کامل سرکوبش.
بله.
اما آثار و تبعات منفیش، رضا خان یک فردی بود که به واسطه یک ایل یا طایفه روی کار نیامده بود، پشتوانه ایلی و طایفه ای نداشت. به همین دلیل خیلی بهره گرفت از قجرها، تقریبا تمام نیروهای نظامیش و دولتش که بعداً تشکیل شد همونایی بودن که در حکومت قجر هم منصب داشتن.
بله.
حتی به قول معروف یک ظریفی تو این حوزه میگفتش که بنویسید قاجار بخوانید پهلوی.
صحیح.
میگفت بنویسید قاجار بخوانید پهلوی. میگفت چیزی تغییر نکرده، فقط یه رضاخان تغییر کرد. این که طایفه نداشت خب نمیتونست روی نیروی خاصی تمرکز بکنه، به همین دلیل یه اشتباه هم کرد و اون این بود که اومد ایلاتو که قوی بودن و ما در طول تاریخ ایران از اون زمانی که شکل گرفته تا قبل از حکومت پهلوی و حتی در دفاع مقدس، ما از این ایلات و عشایر در دفاع از مرزهای ایران به نحو احسن استفاده کردیم. لشکر آشورا مال تبریز، لشکر مثلا مال اصفهان، کرمانشاه، اینجا اینها رو همه رو تخت قاپو کرد، قدرتشون رو گرفت و برد جاهاشون رو عوض کرد و تضعیفشون کرد. یکی از دلایل اتفاقات 1320 شهریور 1320 دیگه عدم حضور این عشایر و ایلات در جدار مرز بود که اون وظیفه ذاتی که در طول چند هزار سال گذشته داشتن اجرایش میکردن و حالا دوباره اجراش بکنن. بحث تسهیلات هم بود، چون فرمودین دیگه به اصطلاح وقت و من مدیریت بکنم، فقط یکی دوت کلمه دیگه بگم و اگه اجازه میدین من دیگه مصدق نشم. یه بحثش این بود که رفتارهایی که در داخل داشت، ببینین مثلا سرکوب سیمیتقو رو من ازش دفاع میکنم، ولی عشایر لرستان که موفق هم نشد و آخر سر اینها رو به جون هم دیگه انداخت، این قابل دفاع نیست. آخه لرستان در داخل کشور میخواد چی کار بکنه؟
باید.
خب یه سری خواسته هایی داشتم باشون صحبت میشد، ولی سیمیتقو رو نه، من خودم دفاع میکنم. و اشتباهی که رضا خان کرد در ورود تسلیحات و تجهیزات بود و قدرت دادن بسیار به نظامیاش. من یک کلام بگم و عرضم رو تمام بکنم. 1322 فرمانده لشکر فارس شیراز یه نامه می نویسه به ستاد مشترک، میگه آقا برای ما غیر بومی نفرستین، چون اینجا به نظامیا خونه اجاره نمیدن. یعنی وضعیتی ایجاد کرده بودن نظامی های زمان رضا،
مثلا مورد اعتماد هم
نبودن.
افرادی بودن که به هر حال
خیلی زور میگفتن، از قدرتشون خیلی استفاده میکردن،
سوء استفاده میکردن.
بی‌نهایت متشکرم، ببخشید.
متشکرم از شما آقای دکتر شاداب عسکری، پژوهشگر تاریخ معاصر. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که افتخاری است برای ما که در این برنامه در چراغ تاریخ جمعه شب‌های رادیو تهران در خدمت آقای دکتر شاداب عسکری که هستیم، در واقع در خدمت یک جانباز شیمیایی هستیم. من این نکته رو لازم دونستم که خدمتون عرض بکنم. حالا خیلی هم در واقع با تواضع خودشون اصلا مایل نبودن که من این مطلب رو بیان بکنم، ولی وظیفه خودم میدونم و اینو بگم، چون شخصا خودم خیلی ارادت دارم به همه کسانی که با جانشون از ایران عزیزمون پاسداری و حراست کردن. اگر این عزیزان نبودن، الان ما پشت این میکروفون نمیتونستیم به راحتی و آرامش برنامه چراغ تاریخ رو ارائه بکنیم. هرچند که عرض کردم سعی میکنن که در پوششی از تواضع و خشوعشون اصلا بیان نکنن این مطالب رو، نه به خاطر اینکه صرفا عنوان بشه ایشون جانباز هستن، به خاطر همه جانبازانی که حق گردن ما دارن، همه آزادگانی که حق گردن ملت شریف ایران دارن و از بچه های این آب و خاک هستن. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود نازنین یک همچین افرادی که در کنارمون داریم، افراد سلحشور، وطن دوست و مقاوم، کسانی که ایران رو حراست و پاسداری کردن با اعتقادات پاکشون. باز هم متشکرم آقای دکتر از حضورشون.
استدام میکنم. من فقط یه نکته بگم. من هر اون چه که کردم به واسطه این بود که یک سربازم. به سربازی خودم افتخار میکنم.
روح حاج قاسم شاد واقعا که بیدوستم. همیشه ایشون میفرمودن که من یک سرباز هستم.
منم یک سربازم.
سلامت باشی.
ما خانم نورمند، من شرمنده فرمودیم، من اندازه این حرفا نیستم، ولی نیروهای مسلح تنها قشری هستند که وقتی شروع به کار میکنن یک قسمی میخورن که به اسلام، به میهنشون، به مملکتشون، به پرچمشون وفادار باشن. هیچ سازمان و هیچ نیروی دیگه این قسم رو نمیخوره.
بله.
و این قسم هم ابطال نداره. ما سربازیم، افتخار میکنیم.
سلامت
هر اون چی که انجام شده وظیفه بوده. اگر نتونستیم درست انجامش بدیم شرمنده.
سلامت باشین. الان هم در سنگر رسانه دارید فعالیت میکنیم. باز هم سپاسگزارم از حضور شما. خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما شنوندگان عزیز، همچنان در محضر شما هستیم با ادامه برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران. ما رو همراهی بفرمایید.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر مگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود. وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
خوشاهنگترین واژه‌ای که فکر میکنم وقتی یک ایرانی میشنوه تمام وجودش در واقع به تلاطم میفته و عاشقانه، شاید خیلی از ما وقتی این کارهای زیبا رو میشنویم اشک رو گونه هامون جاری بشه. خدا رحمت کنه افشین یداللهی رو که شعر این کار رو سروده بودن، خدا بیامرزه و روحشون شاد باشه و دستشون درد نکنه. آقای سالار عقیلی چقدر زیبا با افتخار و جانانه و عاشقانه این کار رو اجرا کردن. ما توی در واقع چراغ تاریخمون شاید بخش‌های موسیقایی و عبور تاریخی موسیقی ایران رو هم بپردازیم بهش که چطور به این کارهای جاودانه در واقع روی آوردیم با حضور هنرمندان که تلاش میکنن نقش ایرانی بودن خودشون رو به شایستگی ایفا بکنن. حتما این اتفاق خواهد افتاد. اما تاریخ تجربه های دیروز برای تصمیم های امروز، یعنی با شناخت تاریخ اشتباهات تکرار نمیشن و افتخارها زنده میمونن. در این بخش میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی عزیز، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. زحمت کشیدن به استدیو تشواوردن. آقای دکتر احمدی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما به برنامه چراغ، برنامه خودتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه.
سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر احمدی، در اروپای قرون وسطا زندگی شهری، شیوه های نظافت و شناخت بیماری ها با محدودیت های زیادی همراه بوده. نبود نظام های بهداشتی مدرن، کمبود آگاهی علمی و شیوع مکرر بیماری های واگیردار تصویر خاصی از وضعیت سلامت عمومی اون زمان ارائه میده. همین شرایط سبب شده امروز نگاه متفاوتی به زندگی روزمره مردم اون دوره داشته باشیم. با توجه به این مطلب لطفاً بفرمایید شرایط بهداشت عمومی در اروپای قرون وسطا و پیش از رنسانس چگونه بوده؟
بله، ما برای چی این بحث رو در اینجا انجام میدیم؟ به خاطر اینکه اون پیشرفت و توسعه‌ای که امروزه میبینیم باید ببینیم مسیر تاریخیش چی بوده، از کجا به کجا رسیدیم، چه در تمدن غرب چه در تمدن اسلامی. یعنی در واقع برای شناخت و تحلیل وضعیت امروز جهان این توسعه رو به اون مفهوم که در زمانه ما رایج هست باید سیر تحولش در کل دنیا به خصوص در این تمدن کلیدی در هزاره اخیر دنبال کنیم و برای این کار از قبل از رنسانس شروع میکنیم. در واقع رنسانس تحولی مهمی در اروپا بود، اما قبلش چطور بود، بعدش چه اتفاقایی افتاد و در دنیای اسلام به موازات اون چی شد. به خصوص تبادل علمی، فرهنگی و سیاسی بین این دو تمدن و اینکه چجوری روی هم اثر گذاشتن. اینا رو میخوایم مطالعه کنیم. یک بُعد مهمش قضیه بهداشت و مسائل عمومی پزشکی هست. شرایطش چطوری بود اینو باید از اون زمان بهش نگاه بیاندازیم. مثلا شرایط بهداشت و نظافت در اروپا طبق اسناد تاریخی عموما ضعیف بیان شده، در واقع در اون زمان حتی رو به زوال بودش، یعنی در مقایسه با جهان اسلام در همون دوره شرایط اروپا داشت افول میکرد، که حالا من دلایلش رو براتون میگم. افول بهداشت به خاطر یکی کمبود زیرساخت ها بود، یکی ناتوانی در کنترل بیماری ها بود و برای اکثر اروپایی ها اهمیت بهداشت حتی تا قرن 19 میلادی هم زیاد شناخته شده نبود. این خیلی عجیب بود، ولی به هر حال یه چیزی که در تاریخ اومده. ابعاد گوناگونی هم در قضیه بهداشت که به خصوص نتیجهش رو در طول عمر آدم ها میتونیم مشاهده کنیم.
صحیح.
امید به زندگی که مثلا الان در دنیا یا مثلا در منطقه ما حدود 77 الی 80 سال هست، در اون زمان در اروپا امید به زندگی به طور متوسط حدود 30 سال بود. خیلی کم بود. چرا؟ چون مرگ و میر ناشی از بیماری ها و کمبود بهداشت زیاد بود. بیش از نیمی از فرزندان هر خانواده قبل از اینکه به سن بلوغ برسن میمردن. مثلا تو تاریخ اومده که یکی از پادشاهای انگلیس که 19 تا فرزند داشت، فقط 8 تا از بچه‌هاش زنده موندن تا دوره جوونی خودشون رو تجربه کنن.
صحیح.
و البته وضع مردم عادی بدتر از وضع اشراف بود. یک دلیلش مسئله آب بود، چیزی که ما هر روز باهاش سر کار داریم. ببینید اکثر مردم در اون زمان به چاه‌ها و رودخونه‌ها متکی بودن برای آب و در اروپا این موضوع با روان آب‌هایی که ناشی از فاضلاب پسماند اینها بود، می‌دیدیم که در واقع آلودگی در سطح شهر و روستا همینطوری دیده می‌شد، چون راهی برای دفع این نمی‌شناختن. فقط معدودی از شهرها مثل پاریس و لندن در اروپا سیستم آبرسانی داشتن که اون هم عمدتاً مخصوص ثروتمندان یا مخصوص نهادهای مذهبی و کلیسایی بود. موضوع زباله و پسماند در اون شهرها یک مسئله بزرگ بود. اغلب این شهرها کثیف بودند و زباله، لاشه حیوانات، فضولات انسانی تو خیابونها یا توی جویهای روباز ریخته می شد و تقریبا فاضلاب سرپوشیده جایی رایج نبود. بله. برخلاف دنیای اسلام که حالا اونو بعد براتون توضیح میدم.
بله.
آلودگی رودخونه ها مثلا رودخونه تیمز در لندن خیلی زیاد بود و در واقع مردم خیال میکردن هر زباله رو میشه انداخت توی رودخونه و علاوه بر پاکیزگی بدن و لباس خب بد جوری بود. مثلا برای اینکه مردم برای اینکه کثیفی یا بوی بدن رو پنهان کنن چند لایه لباس روی هم میپوشیدن و عطر زیاد میزدن برای اینکه این بو رو مثلا بپوشونن.
اصلا ظاهرا عطر فلسفهش از همینجا
بله.
اتفاق افتاده و سبب شده که مثلا مجبور بشن که برن دنبال بوهایی که بتونن یه مقداری معطر بکنن.
بله.
چون اروپایی‌ها در قرون وسطا عرض میکنم، حالا الانش رو حالا عبور میکنیم و میرسیم و شما کارشناسی باید صحبت بفرمید، اصلا نظافت فردی نداشتن. درسته؟
فقط یه طبقات خاصی، اونم به شکلی که حالا براتون میگم خیلی محدود، توی یکی طبقه به اصطلاح اشراف، نه همشون، یه تعدادشون و یکی هم کلیساها و روحانیون، چون اینا براشون مخصوص اونها یک به اصطلاح هزینه هایی میکردن که آب بهشون برسه برای کارهایی که لازم داشتن.
خودشون هم خیلی اهمیت نمیدادن.
بله، ولی عموم مردم محروم بودن از
بله،
این چیزها. اصلا بله. دانششو درکشو نداشتن.
بله بله بله
بله. در
حالی که کشورهای اسکاندیناوی که تا اونجا که من میدونم که آدم میخوردن، یعنی اصلا تو اون سرما و تو اون شرایط سختی که داشتن، شرایطشون سخت بوده ولی اصلا هیچ فرهنگی نداشتن. یعنی خیلی خوبه که ما این چیزا رو بازگو بکنیم در مباحث تاریخیمون.
بله، تو سفرنامه های مسلمان ها که بعضیشون رفتن به کشورهای اروپایی در اون دوره ها، اینا رو قید کردن که اینا چقدر مسلمان ها شگفت زده می شدن که وضع اروپایی ها رو می دیدن. گفتن ما تو چه محیطی بزرگ شدیم، ببینید اینا چجوری هستن.
بله،
که لحاظ بهداشتی واقعا یک اوضاع عجیبی بود.
بله.
شستشوی بدن اصلا رایج نبود به طور منظم، یعنی استحمام اینطور چیز رایجی نبود، برای همگان وجود نداشت. البته ثروتمندا بعضشون دسترسی به حمام داشتن ولی فقرا خیلی کم. اگر کنار رودخونه بودن و اینها، بله ممکن
بله،
بود
بیشتر استفاده میکنن. معمولا ما حداقل تو فیلم ها دیدیم.
بله.
حالا اگر کسی حتی مرور تاریخی هم نداره، یه دونه یه بشکه میذاشتن و میرفتن استحمامشون تو همون بشکه انجام میدادن، تمومشون میرفت پیکا با همون، حالا اگه مواد شویندهی بود یا نبود یه بحث دیگری، میامده همون جوری خلاصه لباس رو تنشون میکردن.
و این موضوع باعث میشد که شیوع بیماری ها زیاد بود. مثلا موج طاعون که بارها اتفاق افتاد. بله، حالا وبا یا چیزهای دیگه، به خصوص طاعون. یه طاعون معروفی هست که در قرن 14 تقریبا اواسط قرن 14 میلادی کل اروپا رو پوشوند، حتی به نواحی اطراف دریای مدیترانه از جمله نواحی مسلمان نشین از اونجا سرایت کرد.
بله،
این طاعون چند سالم طول کشید. اسمش هست مرگ سیاه یا بلک دف، یا میگیم طاعون سیاه به اسمشه، که این باعث شد که خیلی اصلا حمام رو ترک کنن، چون تو حمام بین مردم اینا رد و بدل میشد، حمام عمومی.
بله.
اگر اون جاهایی که حمام وجود داشت و بسیاری از حموم ها رو بستن. بعد طاعون سیاه حدود 50 میلیون نفر، حالا آمار دقیق ما از اون موقع نداریم ولی حدس میزنن حدود 50 میلیون نفر از اروپایی ها رو کشت، که تقریبا نصف جمعیت اروپا بود.
بله.
یه چیز عجیبی بود و دلیلش هم همین کمبود بهداشت بود. چرا؟ چون این بیماری از طریق کک به موش و از موش به انسان منتقل می شد.
خیلی هم راحت خب با حیوان. بله. زندگی می. بله. کردن، با حیوان می خوابیدن، با حیوانات هم غذا می شدن توی بشقاب. شاید البته به نوعی هنوز همین فرهنگ باشه برای اونها. خیلی دلم می خواست ما حالت مقایسه ای هم داشته باشیم، حالا با مسلمان ها که حضرت علی اشاره کردیم، با ایران خودمون در همون مقطع، اگر که در
فرازهای دیگری
بله صحبت کنید. بله. ممنون میشه.
خواهش میکنم. به هر حال در اروپا درک درستی بین مردم از اینکه از بیماری میشه پیشگیری کرد، چی کار میشه کرد، اصلا درکی در این زمینه وجود نداشت. و بعد از اون هم تا چندین قرن همینطوری بود، یعنی تا قرن 19 میلادی بارها همین تمگیری تا اون باعث کشتار مردم اروپا شد. بیمارستان ها در اون زمان تعدادی وجود داشت ولی تحت مدیریت کلیسا بود و بیشتر هم کارشون مراقبت روحانی روحی از بیمار بود تا بهداشت جسمانی.
صحیح.
ازدحامی هم که در اینها ایجاد می شد و نبود امکانات ایزولاسیون یا آیق کردن برای جلوگیری از سرایت و جلوگیری از عفونت، این باعث می شد که بیماری ها باز در بیمارستان هم سرایت می کرد به دیگران. بعد مسئله مثلا بهداشت دهان و دندان زیاد مطرح نبود. پوسیدگی دندون بین مردم بسیار گسترده بود. شکاف طبقاتی هم زیاد بود. مثلا ثروتمندا خب برای خودشون اتاق داشتن، ظرفای مخصوصی داشتن به جای دستشویی مثلا، و بعد هم از عطر استفاده میکردن برای اینکه خودشون رو خوشبو کنن. اما فقرا از چاله های روباز به عنوان توالت استفاده میکردن. اشراف مثلا برای خودشون بعضی جاها بشکه و حمام و این چیزا داشتن، اما این کلن حمام یه چیز لوکسی محسوب میشد. شهرها به خاطر رشد سریعشون در اون زمان برنامه ریزی منسجمی برای شهرسازی نداشتن. یعنی گسترش زاغه ها، مسکن های فشرده باعث آلودگی بیشتر می شد و این تو شهرهای عمده اروپا مثل لندن اینا قابل مشاهده بود. در حالی که در همون زمان شهرهای مسلمونا حمام های زیاد، قنات ها، یعنی حمام عمومی، قنات ها و همطور رعایت اصول بهداشتی رو درش میشد مشاهده کرد. اروپا از لحاظ زیرساخت های بهداشتی خیلی عقب تر از مسلمونا بود. تا اواخر قرن 15 هم رشد شهرنشینی و تجارت با جهان اسلام به تدریج باعث شد که یه علاقه‌ای توی اروپا بهداشت پیدا بشه که در دوره رنسانس اون وقت ما تأثیراتی رو خورده خورده مشاهده میکنیم که بعدها باعث اصلاحات مهمی در بهداشت و پزشکی شد در همین زمانه ما.
بله، متشکرم از توضیحات شما، سپاسگزارم. دکتر احمدی جان، رنسانس بگیم یا رنسانس؟ چون من رنسانس استفاده کردم و شما اشاره کردید به رنسانس، جفتش یا اینکه یک تلفیقی باید؟
کلمه رنسانس دو تا بخش داره. رو تو فرانسه یعنی بازگشت، تکرار، تجدید یک چیز. نسانس یعنی باز فرانسه است، یعنی تولد، یا بگیم احیا به اصطلاح. پس تجدید یا احیای مجدد یا تولد مجدد. چون کلمه فرانسه است ما با تلفظ فرانسه میگیم رنسانس.
بله.
ولی تو انگلیسی که اینو میخوان بنویسن آر ای اولشه
ر
میخونیم، ولی در واقع تلفظ درستش هم
مصطلحش رنسانس
توی ایران مصطلحش همون رنسانس.
بله بله، اینو گفتم به خاطر اینکه هم خودم بیاموزم هم دوستانی که به هر حال از این واژه میخوان استفاده بکنن دقت نظر داشته باشن. عرض کنم محضر شما که آیه دکتر احمدی، در حالی که اروپای قرون وسطا با محدودیت‌های گسترده در بهداشت عمومی روبرو بوده، سرزمین‌های اسلامی در همون دوره از پیشرفت‌های پزشکی، وجود بیمارستان‌های منظم و توجه بیشتر به نظافت فردی و شهری برخوردار بودند. تعامل علمی، ترجمه متون پزشکی و نقش پزشکان مسلمان در توسعه دانش طب، تصویر متفاوت از وضعیت سلامت عمومی در جهان اسلام پیش از عصر استعمار پیش چشم پژوهشگرا قرار میده. به طور خلاصه بفرمایید درباره اوضاع بهداشت عمومی در جهان اسلام در قرون وسطا و پیش از عصر استعمار، در حقیقت اینکه چگونه بوده، چه جایگاهی داشته و ما چی میدونیم از اون دوره.
بله، در اواخر قرون وسطا و اوایل دوره رنسانس یا تا قبل از عصر استعمار که تقریبا میشه گفت قرن 12 تا 15 میلادی میشه، جهان اسلام به طور کلی از نظر بهداشت پیشرفته تر از اروپای اون دوره بود و این به خاطر سنت‌های علمی و پزشکی دنیای اسلام و ریشه اون که در مذهب مسلمان‌ها هست بنا شده بود.
بله.
در مذهب چی در این زمینه‌ها اومده؟ خب هممون می‌دونیم آموزه‌های قرآنی و آنچه در حدیث اومده در مورد پاکی و طهارت که موارد مختلفی داره. مثلا فرض کنید وضو هر روز چند بار انجام میشه، این خود شستشوییه که کمک می‌کنه به بهداشت. تطهیر شرعی و پرهیز از نجاسات، این خیلی موضوع مهمی در بین مسلمان هاست، در حالی که در اروپا چنین چیزی مطرح نیست. غسل در مواقع معین، اینا موضوع باعث بهداشت، توسعه بهداشتی میشه. بله. دستورالعمل هایی که در اسلام برای مدیریت خوراکی، چه جور خوراکی های خوبه یا بده، میشه خورد نمیشه خورد و آشامیدنی ها، اینا رو واقعا چیزایی است که در مذهب اومده و به خاطر اون سنت های علمی و پزشکی مسلمان ها شکل گرفته. موضوع بهداشت دهان و دندان طبق احادیث و بعدن توصیه پزشکان که مثلا از همون صدر اسلام از چوب مخصوص مسواک، یه چوبایی بود قدیما، از چوب مسواک استفاده میکردن به جای مسواک.
الانم میگن از همینا استفاده کنیم.
بله.
میگن خیلی بهتر از حال خمیر.
بله.
دندونه.
ما اکثرا مسواک مصنوعی استفاده میکنیم در حالی که اون یه چیز طبیعیه، خیلی هم راحت باش انجام میشه شستشوی دهان و تمیز کردن. موضوع تأمین آب پس برای مسلمان‌ها خیلی مهم بود، یعنی آب رو باید به شهرها، به همه محلات برسونیم و فاضلاب رو هم باید تخلیه کنیم به خاطر همون دلایلی که گفتم. بسیاری از شهرهای مسلمان‌ها مثل قاهره، دمشق، بغداد، قرناطه که در اندلس یعنی اسپانیای فعلی هست، البته اسپانیایی بهش میگن گرانادا، مسلمان هم گفتن قرناطه، اینا هم و شهرهای دیگه، اینا سیستم های آبرسانی پیشرفته‌ای داشتن، شامل قنات ها و کانال هایی که بعضی های سطحی بود بعضی هم زیرزمینی بود برای اینکه آب رو برسونیم به همه محلات، به خصوص به حمام های عمومی، چون مردم هر روز باهاش سر کار دارن. حمومای عمومی برای پاکیزگی و غسل خب خیلی زیاد استفاده می شدن و معمولا هم نزدیک مساجد ساخته می شدن به خاطر اینکه برای نماز لازم بود و این حموم ها شامل اتاق های بخار بود، حوض های آب مثل خزینه هایی که قبلا هم می شناختیم حتما دیدید و بخش های جداگونه هم برای آقایون و هم برای خانوم ها وجود داشت.
من عذرخواهی می کنم از شما به خاطر اینکه شنوندگان عزیز ما مقطع تاریخیش رو و سالش رو دقیقاً بدونن که ما داریم در باره چه عصر و زمانه‌ای و چه سالهایی داریم صحبت میکنیم، اگر اجازه بدین من